هفت شب در ایران است و این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. پنجشنبه 19 آبان ماه 1390 دهم نوامبر 2011 میلادی است. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این شامگاه پاییزی و یا زمستانی همراه ما هستید در این مجله. طول این مجله یک ساعت خواهد بود. خبر و تحلیل میشنوید از ایران و جهان و همچنین میتونید شنونده برنامه هفتگی تازه‌ای باشید از رادیو فردا به نام .com که در بخش دوم دربارش بیشتر توضیح خواهیم داد. ابتدا از تازه ترین های جهان خبر خواهیم شنید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم هانا، با سلام به تو و تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت که ایران هر گونه حمله نظامی را با قدرت کامل پاسخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله خامنه ای در جمع دانشجویان افسری ارتش گفت هر کس بخواهد فکر تجاوز به ایران را بکند، با سیلی‌های محکم و مشت‌های پولادین سپاه پاسداران ارتش و بسیج روبرو خواهد شد. وی با خطاب قرار دادن آمریکا و اسرائیل افزود ملت ایران اهل تجاوز نیست. ویچسلاو دانیلنکو، دانشمند 76 ساله روس، اتهام همکاری با ایران برای کمک به ساخت تسلیحات هسته‌ای را تکذیب کرد. در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون ذکر نام به همکاری یک دانشمند خارجی با ایران برای ساخت چاشنی انفجار با قدرت بالا اشاره شده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز با استناد به گزارش سرویس‌های اطلاعاتی نوشته است که این دانشمند خارجی ویچسلاو دانیلنکو بوده که دست کم 5 سال با ایران همکاری کرده است. لوکاس پاپادموس، معاون سابق بانک مرکزی اروپا، روز پنجشنبه به عنوان نخست وزیر جدید یونان معرفی شد. نخست وزیر جدید یونان پس از 4 روز مذاکره بین حزب حاکم سوسیالیست و حزب راستگرای مخالف دولت تعیین شد. آقای پاپادموس نخست وزیری یک دولت ائتلافی را تا زمان انتخابات زود هنگام بر عهده خواهد گرفت. این انتخابات اوایل ماه فوریه بهمن ماه برگزار خواهد شد. وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌ها به طور بنیادی نمی‌توانند راه حلی برای پرونده هسته‌ای ایران باشند. هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت کشورش از مذاکرات بیشتر برای حل پرونده هسته‌ای ایران حمایت می‌کند. چین ضمن اعلام مخالفت با گسترش سلاح‌های هسته‌ای از جمله در خاورمیانه می‌گوید تهران باید انعطاف و صداقت بیشتری از خود در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان دهد. دیوان عالی اسرائیل اتهامات مطرح شده علیه موشه کاتساب، رئیس جمهوری سابق این کشور را تایید و وی را به 7 سال زندان محکوم کرد. روزنامه اسرائیلی هارتس روز پنجشنبه نوشت دیوان عالی اسرائیل فرجام خواهی موشه کاتساب را رد کرده است. سازمان تجارت جهانی میگوید پس از 18 سال با مسکو در مورد شرایط نهایی عضویت روسیه در این سازمان به توافق رسیده است. پاسکال لامی، مدیر کل سازمان تجارت جهانی، روز پنجشنبه گفت این یک سفر طولانی بوده، اما روسیه امروز برای عضویت در سازمان تجارت جهانی یک گام بزرگ برداشت. روز چهارشنبه گرجستان و روسیه توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن گرجستان به مخالفت خود با عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی پایان داد. و ناوی پیلایس، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، میگوید پیوستن بخش‌هایی از نظامیان سوریه به مخالفان این کشور را در آستانه جنگ داخلی شبیه به لیبی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم پیلای به شورای امنیت سازمان ملل گفت سوریه در آستانه یک طغیان عمومی قرار گرفته است. این در حالی است که تحولات روز چهارشنبه سوریه 27 تن دیگر را کشته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم مهتاب وحیدی راد و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هر تجاوزی را با سیلی محکم و مشت پولادین پاسخ می‌دهیم. واکنش آیت الله علی خامنه‌ای به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
اگه قرار باشه اقدام نظامی بکنه، یک فرض محال هم فرض نیست، بدون حمایت آمریکا دست به چنین اقدامی نخواهد زد و همونطور که بارها گفتن اون سلاحی که میتونه واقعا مؤثر باشه
پس از 2 ماه 2 سینماگر از زندان آزاد شدند. کتایون شهابی و مهران زینتفر. واکنش های منفی به ورود هواپیمایی قطر به شبکه حمل و نقل هوایی داخلی ایران. کنفرانس 2 روزه نگاهی از درون به جامعه ایران از فردا آغاز به کار می کند.
این کنفرانس نگاهی از درون به جامعه ایران هم درست به همین دلیل ترتیب داده میشه که یک مقداری هم توجه مردم آلمان یا جهانیان به این جلب بشه که حکومت ایران با مردم خودش داره چه کار میکنه.
و بالاخره رئیس دولت موقت یونان انتخاب شد. برای شنیدن همه اینها و بیشتر از اینها تا 8 شب در ایران در این مجله همراه ما باشید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز 5 شنبه در واکنش به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت هر تجاوزی را با سیلی محکم و مشت پولادین پاسخ می‌دهیم. این در حالی است که با ابراز نگرانی شدید آژانس و جامعه جهانی از فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، جامعه جهانی در صدد است فشارهای سیاسی و تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه علیه ایران را تشدید کند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم جمشید زند.
با انتشار گزارش کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تأکید آن بر جنبه‌های احتمالاً نظامی این فعالیت‌ها، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با صدور بیانیه‌ای خواستار جلوگیری جامعه جهانی از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای شد. در این بیانیه آمده است گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضع جامعه جهانی و اسرائیل را درباره اینکه ایران در پی گسترش سلاح‌های هسته‌ای است تأیید می‌کند. برخی از مقامات دولت اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفتند نخست وزیر آن کشور از اعضای کابینه خود خواسته است درباره گزارش جدید آژانس اظهار نظر نکنند. گفته می‌شود دست کم در کوتاه مدت اسرائیل ترجیح می‌دهد قدرت‌های بزرگ جهانی رهبری اقدام‌های مناسب برای متوقف ساختن برنامه نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی را در دست بگیرند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند هم معتقد است که حمله نظامی گزینه مناسبی در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران نیست.
نگرانی عمده‌ای که وجود داره آغاز درگیری نظامی و حمله به مراکز اتمی نظامی ایرانه، ولی با توجه به شرایط منطقه به نظر نمی‌رسه که این گزینه مطلوب‌ترین گزینه غرب و یا اسرائیل باشه. به جای اون به نظر می‌رسه که فشارهای بیشتر سیاسی و اقتصادی و مالی متوجه ایران بشه.
علی گرانمایه استاد روابط بین‌الملل نیز بر این باور است که بدون حمایت و کمک آمریکا اسرائیل نمیتواند دست به حمله نظامی بزند.
اگه قرار باشه اقدام نظامی بکنه، یک فرض محال هم فرض نیست، بدون حمایت آمریکا دست به چنین اقدامی نخواهد زد. و همونطور که بارها گفتن اون سلاحی که میتونه واقعا مؤثر باشه در اختیار آمریکاست، یا از سوی آمریکا در اختیار اسرائیل قرار گرفت یا قرار میگیره، و بدون اجازه آمریکا اسرائیل چنین اقدامی نخواهد کرد.
اما برخی از چهره‌های سیاسی و تحلیلگران اسرائیلی با لحن تندتری خواستار واکنش جامعه جهانی شدند. زیپی لیونی رهبر حزب کدیما و وزیر خارجه سابق اسرائیل گفته است اکنون جهان می داند که ایران به کدام سو می رود و باید آن را متوقف کند. یوسی ملمن از تحلیلگران روزنامه هارتس هم نوشته است که ایران به تلاش‌های خود برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای ادامه خواهد داد و تحریم‌ها به اندازه کافی شدید نیستند. او تأکید کرده که راهکارهای دیپلماتیک نیز سرانجام به پایان خواهند رسید و اسرائیل دوباره به فکر گزینه نظامی خواهد افتاد. اما در حالی که بحث بر سر چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه جنبه‌های احتمالاً نظامی آن در محافل سیاسی و دیپلماتیک بین‌المللی در جریان است، روز 5 شنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واکنشی تند به گزارش آژانس و احتمال حمله نظامی به ایران نشان داد. او گفت ملت ایران اهل تجاوز به هیچ کشور و ملتی نیست، اما هر گونه تجاوز و حتی تهدید را با قدرت کامل و به گونه‌ای پاسخ خواهد داد که متعرضان و متجاوزان را از درون متلاشی کند. آقای خامنه‌ای در ادامه سخنانش گفت هر کس که فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله‌اش خطور کند، باید خود را آماده دریافت سیلی‌های محکم و مشت‌های پولادین ارتش، سپاه و بسیج و در یک کلام ملت بزرگ ایران کند. پایان نقل قول. بحث حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران چند هفته پیش بار دیگر در محافل سیاسی اسرائیل مطرح شد، ولی کشورهای قدرتمند جهان مخالفت خود را با آن اعلام کرده و خواهان ادامه فشارهای سیاسی، تحریم‌ها و فعالیت‌های دیپلماتیک برای وادار ساختن ایران به همکاری کامل و شفاف با آژانس و جامعه جهانی شده‌اند. چند روز پیش نیز اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست، ولی اسرائیل باید خود را برای موقعیت‌های ناخوشایند آماده کند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. در این روزها شنوندگان زیادی با ما تماس گرفتند و درباره مسئله احتمال حمله نظامی اسرائیل نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و مثل این شنوندگانی که الان صداشون رو میشنوید نظرات خودتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید.
هیچ کسی دلش به حال این مردم و این مملکت نمی‌سوزه که انگلیس بیاد و آمریکا بیاد و اسرائیل بیاد و هر جا بیان بمبارون کنن. هیچ کسی دلش به حال این مردم نسوخته، خرابی به بار میارن، نه هیچ کار نمی‌کنن. خیلی ممنون، تشکر، خدا حافظ شما.
من مجیدم از لامر تماس میگیرم، استان فارس. آقا خواهش میکنیم به اسرائیل بگی بیا ایران، بیا تا ما بدونه که اومدنش با خودشه، برگشتنش با مانه. همه ملت ایران پیرو رهبرشون، هر چی هم رهبر گفت دوباره راه رهبرشون میرن. ما ایرانی ها غیرت داریم و مطمئن باشید هر کشوری که به من تجاوز بکنه همونجور که رهبرمون گفت جلوش وای میستیم.
شما را به خدای همه جهان قسم میدم به ایران حمله کنید. به خدا ما به مرگ راضی هستیم. شما به کرکری خوندنهای خارج نشینها گوش نکنید. آنها از ما بیخبرند. خواهش میکنم.
خواستم بگم به این اسرائیل، آمریکا، اینایی که میشینن ما حمله به ایران بکنیم، ایران نه عراق. شما جلو لبنان 33 روز طاقت آوردین، مگه یه مورچه با یه شیر میتونه با هم دعوا بکنن؟ فقط میدونیم که اسرائیل امشب حمله بکنه، فردا شب اسرائیل به خاک یکسانه، چون ایران تا دندون مسلحه. ایران هیچ کشوری نمیترسه، تجاوزگر نیست، ولی کسی تجاوز کرد جلوش وای میسه.
گزینه اول برای رژیم ایران حمله، دوم تحریم به بانک ملی. راجع به انرژی اتمی راه دیگه نداره. خداحافظ.
بخواستم به رادیو فردا بگم که 1400 سال پیش یزید دستور داد آب را به روی بچه های امام حسین ببندید، اما خوشبختانه امام حسین پیروز شد و یزید نابود شد. تحریم اقتصاد، انرژی هسته‌ای و امثال اینها پیروزی ایران است. این وعده ها را قرآن به ما داده است. مستکبر ظلم کننده همیشه نابود است. الان آمریکا و اسرائیل و امثال اینها به نابودی قرار گرفتن و خوبم میدونید. چه صحبت های من پخش کنید چه پخش نکنید.
دولت ایران گزارش آژانس را در رابطه با ارتفاع آزمایشات سلاح هفت‌گامی به طور کامل رد میکنه و میگه اصلا در اسلام ساختن بمب اتم حرام است و این در مسلک ما جایی نداره، که در رابطه با تمام مسائل دولت ایران بالکل حاشا میکنه، چیزایی که تمام مردم ایران حتی بچهای دبستانی هم ازش اطلاع دارن. خب پاسخ کاملا مشخصه، ایران میخواد بمب رو بسازه، هم تهاجم بین‌المللیشو بیشتر کنه، هم رژیمش رو تثبیت کنه، همین که بیشتر با خیال راحت‌تر به سرکوب مردم بپردازه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
کتایون شهابی و مهران زینتفر، دو سینماگری که شهریور ماه سال جاری بازداشت شده بودند، روز چهارشنبه به قید وثیقه آزاد شدند. عطاالله حیاتی، همسر کتایون شهابی، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آزادی همسرش را تایید کرده. بیشتر بشنویم درباره این خبر از امیر نیکزاد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، کتایون شهابی و مهران زینتفر که به اتهام همکاری با تلویزیون فارسی بی بی سی دستگیر شده بودند، عصر روز چهارشنبه به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. اواخر شهریور ماه وبسایت‌های خبری از بازداشت 5 مستندساز به نام‌های مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار و محسن شهرنازدار و همینطور کتایون شهابی تهیه کننده به اتهام جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی فارسی بی بی سی خبر داده بودند. خبرگزاری ایسنا گزارش کرده است که مهران زینتفر نیز یکی دیگر از افرادی بود که اواخر شهریور ماه به همین اتهام بازداشت شده است. مستندسازی که به گفته شبکه بی بی سی تا کنون 2 مستند وی از سوی این شبکه خبری پخش شده است. مهر ماه سال جاری، انجمن مستندسازان سینمای ایران از آزادی ناصر صفاریان، محسن شهرنازدار و هادی آفریده با سپردن وثیقه خبر داد. خبرگزاری ایسنا نیز در این خصوص آورده است که ناصر صفاریان و محسن شهرنازدار 17 مهر ماه با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند و هادی آفریده نیز در هفته‌های گذشته آزاد شده است. با این احتساب، با توجه به اینکه تاکنون هیچ وبسایت خبری یا خبرگزاری در خصوص آزادی مجتبی میرطهماسب و شهنام بازدار خبری منتشر نکرده، به نظر می‌رسد که این دو تن همچنان در زندان به سر می‌برند. بازداشت این هنرمندان واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت و سازمان‌های گوناگون و هنرمندان بین‌المللی بسیاری خواستار آزادی این هنرمندان شده بودند. به تازگی نیز شماری از سینماگران جهان در اعتراض به این بازداشت‌ها خواستار تحریم جشنواره سینما حقیقت در ایران شده بودند.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم.
اما اعتراض‌ها به واگذاری حق پرواز و مسافربری به هواپیماهای قطری در آسمان ایران اوج گرفته. دست‌اندرکاران شرکت‌های هواپیمایی در ایران می‌گویند قطر در پی دست‌اندازی به بازار پروازهای بین‌المللی است. بر پایه تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی با شرکت قطر ایرویز امضا شده، قرار است هواپیماهای قطری با سوخت لیتری 700 تومان در ایران پرواز کنند. بیشتر بشنویم درباره این موضوع در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
مهدی صادقی، مدیر عامل سابق شرکت هواپیمایی ایران ایر تور، روز پنجشنبه در گفتگوی با خبرگزاری کار ایران ایلنا از سیاست دولت در زمینه امضای تفاهم‌نامه با شرکت هواپیمایی قطر ابراز نگرانی کرد و گفت شرکت هواپیمایی قطر قصد تصاحب بازارهای بین‌المللی ایران را دارد. آقای صادقی به ایلنا گفت این تفاهم‌نامه رویکردی سیاسی دارد و ایران به دلیل داشتن 180 ناوگان هوایی فعال نیازی به فعالیت شرکت هواپیمایی قطر ندارد. به باور رئیس پیشین ایران ایرتور، شرکت هواپیمایی قطر قصد تأمین منافع خود را از بازارهای بین‌المللی ایران دارد و ایران با امضای این تفاهم‌نامه منافع قطر را تأمین می‌کند. مهدی صادقی با اشاره به اینکه مقام‌های ایرانی این تصمیم خود را با دور زدن تحریم‌ها توجیه می‌کنند، به ایلنا گفت تحریم کنندگان ایران اجازه فعالیت به این شرکت جدید را هم نخواهند داد، اما شرکت هواپیمایی جدید بازار ایران را در سطح بین‌المللی تصاحب خواهد کرد. در روزهای گذشته هم شرکت‌های هواپیمایی ایران با نوشتن نامه‌هایی به وزیر راه و شهرسازی نسبت به عواقب فعالیت احتمالی هواپیمایی قطر در پروازهای داخلی هشدار دادند. اعتراض به تصمیم وزارت راه در حالی صورت می‌گیرد که شهریار افندی‌زاده، معاون وزارت راه و شهرسازی ایران، گفته است که توافق‌ها میان ایران و شرکت قطر ایرویز برای انجام پروازهای داخلی در ایران نهایی شده است. معاون وزارت راه هدف این اقدام را افزایش توانمندی شرکت‌های هواپیمایی داخلی اعلام کرده است. به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، نامه‌های اعتراضی این انجمن تنها در مورد حضور شرکت هواپیمایی قطر در ایران نبوده، بلکه مسائلی مانند قیمت بلیط، نرخ تضمینی ارز و خرید نقدی سوخت را نیز در بر داشته است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفت خرید نقدی سوخت با قیمت 400 تومان از دولت مشکلات زیادی برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی ایجاد کرده است. عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران نیز به خبرگزاری مهر گفته است اگر دولت دلار را به نرخ تضمینی به ایرلاین‌ها بدهد بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد، اما با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد سازمان هواپیمایی کشوری بانک مرکزی جوابی به این درخواست نداده است. قیمت سوخت برای هواپیماهای ایرانی اخیراً از لیتری 100 تومان به 400 تومان افزایش پیدا کرده و به جای آن دولت به شرکت‌های هواپیمایی اجازه داده که 14% به قیمت بلیط‌های خود اضافه کنند. قرار است هواپیماهای قطری که عمدتاً هم از نوع بوئینگ هستند با سوخت لیتری 700 تومان در ایران پرواز کنند و حداکثر تا 25% قیمت بلیط خود را نسبت به بلیط پروازهای ایرانی افزایش دهند. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت حضور هواپیمایی قطر در ایران وابسته به مسائل سیاسی است، چنانچه اگر روزی روابط سیاسی ایران و قطر پرتنش شود، هواپیمایی این کشور پروازهایش را در ایران انجام نخواهد داد و مسافران را با مشکلات زیادی روبرو خواهد کرد. ناوگان هوایی ایران به دلیل تحریم‌های پی در پی از سوی آمریکا فرسوده و کهنه شده است، به طوری که هواپیماهای ایرانی به اشکال متناوب با اشکالات فنی مواجه می‌شوند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و اما اگر که در ایران هستید و با مشکل فیلترین روبروید، میتونید از فیلتر شکن سایفون استفاده بکنید و در نخستین روزهایی که نرم افزار جدید سایفون 3 اعلام شده بود که برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت در ایران طراحی شده، برخی از ایمیل ها و کامنت های شما حاکی از اشکالاتی بود که در حین نصب برنامه یا اجرا با اون مواجه شده بودید. همونطور که پیشتر وعده داده بودیم، خطاهای سایفون 3 رو به طراحان منتقل کردیم و اکنون نسخه تازه تری از این برنامه در اختیار کاربران ایرانی رادیو فردا قرار میگیره. اگر که میخواید به این نرم افزار دسترسی پیدا کنید، میتونید یا به وبسایت ما مراجعه کنید radiofarda.com یا اینکه میتونید به ما ایمیل بزنید به این آدرس proxy@radiofarda.com. تکرار میکنم proxy@radiofarda.com. و اما در برلین در روزهای 20 و 21 آبان ماه کنفرانسی تحت عنوان نگاهی از درون به جامعه ایران برگزار میشه. این کنفرانس رو نهادی به نام شفافیت برای ایران برگزار میکنه. این نهاد بیش از 2 ساله که در برلین فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی درباره مسائل ایران داره و فعالیت‌های اون به زبان آلمانی است. در این کنفرانس 2 روزه نگاهی از درون به جامعه ایران تعدادی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی، حقوقدانان و روزنامه‌نگاران ایرانی و آلمانی شرکت دارند. شیرین فامیلی در گفتگویی با نسرین بصیری، روزنامه‌نگار و عضو هیئت مدیره سازمان شفافیت برای ایران، از او پرسیده چه نهاد آلمانی از این کنفرانس حمایت می‌کنه.
برگزار کننده این کنفرانس ایرانی ها هستند. بیشتر نسل دومی ایرانی. شاید من تنها آدمی باشم که در سازمان ترانسپرنسی که برگزار کننده هست هستم و نسل دومی نیستم، ولی بقیه همه کسانی هستند که اینجا بزرگ شدند و این سازمان حدود 2 سال پیش بعد از انتخابات و بعد از درگیری های خیابانی به وجود آمد، ولی از نظر مالی مرکز آموزش سیاسی فدرال آلمان بودجه این کنفرانس رو تامین میکنه.
خانم بصیری، هدف از برگزاری کنفرانس نگاهی از درون به جامعه ایران چی هست؟
وقتی که ترانسپرنسی فعالیت خودش رو آغاز کرد، در درجه اول فکر کرد که خوبه که یک سایتی درست کنه، یه در حقیقت نشریه اینترنتی درست کنه که اخبار مربوط به ایران که دست اول به دست ما میرسه، اینها رو ما اینجا بتونیم منتشر کنیم تا روزنامه نگاران، سیاست مداران و کسانی که به هر حال یه علاقه خاصی به ایران دارن بتونن از این اخبار استفاده کنن، برای اینکه افکار عمومی آلمان بیشتر متوجه وضعیت مثلا پروژه هسته‌ای ایران، مجازات ها و خلاصه به این چیزای رسمی می پرداختن و در حقیقت مسئله حقوق بشر در ایران در سایه قرار می گرفت. و این کنفرانس نگاهی از درون به جامعه ایران هم درست به همین دلیل ترتیب داده میشه که یک مقداری هم توجه مردم آلمان یا جهانیان به این جلب بشه که حکومت ایران با مردم خودش داره چه کار میکنه و فقط مسئله امنیت کشورهای دیگه در رأس قرار نگیره.
همونطور که تو برنامه کنفرانس اومده، قراره که این کنفرانس در 3 پانل برگزار بشه. چه مسائلی قراره که در هر کدوم از اونها مطرح بشه؟
این کنفرانس بیشتر قراره که یه مقدار نگاه عمیق‌تری داشته باشه به دقیقاً کنش‌ها و واکنش‌هایی که تو ایران انجام میشه. مثلا در این دوران 2.5 سال چقدر قدرت حکومت احمدی نژاد تثبیت شده، چه چیزهایی این قدرت رو زیر سوال می‌برند و همینطور در مورد بینش جدید مذهبی نیروهای راست و عملکرد اقتصادی دولت و غیره. و در پنل دوم ما جامعه مدنی و حقوق بشر رو بررسی می‌کنیم و در پنل سوم به اینترنت و رسانه‌های نو پرداخته میشه که در حقیقت راه فراری بعد از بسته شدن نشریات چاپی روزنامه ها در ایران بیشتر پا گرفته و نقش اینها در باز تحولات جامعه ایران.
گفتگوی شیرین فامیلی رو با نسرین بصیری، روزنامه نگار و عضو هیئت مدیره سازمان شفافیت برای ایران در برلین میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و اما همزمان با کنارگیری جورج پاپاندرو از سمت نخست وزیری یونان، رئیس جمهوری این کشور از لوکاس پاپادموس، معاون سابق رئیس بانک مرکزی اروپا، خواست ریاست دولت موقت رو بر عهده بگیره. قرار است ظرف چند ماه آینده در یونان انتخابات پارلمانی برگزار بشه. فرین عاصمی گزارش میدهد.
برنامه اصلی دولت آقای پاپادموس تصویب یک برنامه ریاضت اقتصادی برای دریافت کمک 130 میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا برای بازپرداخت بدهی‌های مالی یونان است. لوکاس پاپادموس روز پنجشنبه پس از روی کار آمدن به خبرنگاران گفت که هیچ تاریخ مشخصی برای برگزاری انتخابات پارلمانی انتخاب نشده است. آقای پاپادموس همچنین گفت دولت جدید او نیاز به گرفتن تصمیمات جدید و جدی برای بازسازی اقتصاد یونان دارد. او گفت اقتصاد یونان علارغم تلاش‌های زیاد با مشکلات عظیمی دست و پنجه نرم می‌کند. آقای پاپادموس 64 ساله پیش از این فعالیت سیاسی نداشته. او به جز معاونت ریاست بانک مرکزی اروپا سالها رئیس بانک مرکزی یونان بوده. آقای پاپادموس گفت که سیاستمدار نیست، اما بزرگترین بخش از عمر کاریش را به اقتصاد اختصاص داده است. دولت انتقالی یونان قرار است روز جمعه بعد از ظهر سوگند یاد کند. در همین حال اتحادیه اروپا به 17 کشور عضو این اتحادیه هشدار داده امکان دارد سال آینده رکود و بحران اقتصادی در این کشورها بار دیگر آغاز شود. این هشدار پس از بحران مالی در چند کشور از جمله یونان و ایتالیا صورت گرفت. نرخ سود اوراق قرضه ایتالیا برای 10 سال به همان سطحی رسیده که یونان، پرتغال و ایرلند را مجبور به درخواست میلیون ها یورو وام و کمک اقتصادی کرد. تخمین زده می شود سیلویا برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا ظرف چند روز آینده رسما استعفا کند و ماریو مونتی سیاستمدار، اقتصاددان و استاد دانشگاه رهبری این کشور را بر عهده گیرد. سیلویا برلوسکونی تحت فشار زیادی برای استعفا قرار دارد. او قول داده همین که بودجه جدید تصویب شد استعفا کند. صندوق مالی اتحادیه اروپا تهدید کرده اگر 5 کشور تدابیر جدیدی برای کنترل بودجه خود نیندی از اوایل دسامبر آذر ماه تحریم‌های جدیدی برای کشورهایی که بیش از اندازه خرج می‌کنند وضع خواهد کرد. کشورهایی که ممکن است هدف این تحریم‌ها قرار گیرند بلژیک، قبرس، بلغارستان، مالت و لهستان خواهند بود. کارشناسان معتقدند ماریو مونتی که قرار است جانشین آقای برلوسکونی شود، دولت جدیدی تشکیل خواهد داد و اوضاع اقتصادی این کشور را بهبود خواهد بخشید. اما هنوز جزئیات زیادی است که نیاز به بررسی دارد. قرار است نخست وزیر کنونی ایتالیا بین شنبه تا دوشنبه استعفا کند. با این حال تعداد زیادی از اعضای کلیدی دولت آقای برلوسکونی با روی کار آمدن ماریو مونتی موافق نیستند. سرمایه‌گذاران اروپایی بیمان دارند که ایتالیا به دنبال یونان، ایرلند و پرتغال به دنبال کمک‌های مالی و وام از اتحادیه اروپا باشد. درآمد ناخالص ملی ایتالیا در 3 ماه گذشته 0.2% کاهش داشته.
گزارش فرین عاصمی ما رو به نیمه این مجله شامگاهی میرسونه. با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران 7:30 دقیقه شب پنج شنبه 19 آبان 1390 هست و در پراگ 5 عصر 10 نوامبر 2011 میلادی است. در این بخش همونطور که اول این مجله وعده دادیم، شنونده برنامه هفتگی تازه‌ای خواهید بود به نام دات‌کام، اما پیش از اون مروری کوتاه خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم هانا. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت که ایران هر گونه حمله نظامی را با قدرت کامل پاسخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله خامنه ای در جمع دانشجویان افسری ارتش گفت هر کس بخواهد فکر تجاوز به ایران را بکند با سیلی های محکم و مشت های پولادین سپاه پاسداران، ارتش و بسیج روبرو خواهد شد. ویچسلاو دانیلنکو، دانشمند 76 ساله روس، اتهام همکاری با ایران برای کمک به ساخت تسلیحات هسته‌ای را تکذیب کرد. در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون ذکر نام، به همکاری یک دانشمند خارجی با ایران برای ساخت چاشنی انفجار با قدرت بالا اشاره شده است. لوکاس پاپادموس، معاون سابق بانک مرکزی اروپا، روز پنجشنبه به عنوان نخست وزیر جدید یونان معرفی شد. نخست وزیر جدید یونان پس از 4 روز مذاکره بین حزب حاکم سوسیالیست و حزب راستگرای مخالف دولت تعیین شد. آقای پاپادموس نخست وزیری یک دولت ائتلافی را تا زمان انتخابات زودهنگام بر عهده خواهد گرفت. وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌ها به طور بنیادی نمی‌توانند راه حلی برای پرونده هسته‌ای ایران باشند. هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت کشورش از مذاکرات بیشتر برای حل پرونده هسته‌ای ایران حمایت می‌کند. دیوان عالی اسرائیل اتهامات مطرح شده علیه موشه کاتساب، رئیس جمهوری سابق این کشور، را تایید و وی را به 7 سال زندان محکوم کرد. روزنامه اسرائیلی هاارتس روز پنجشنبه نوشت دیوان عالی اسرائیل فرجام خواهی موشه کاتساب را رد کرده است. و سازمان تجارت جهانی میگوید پس از 18 سال با مسکو در مورد شرایط نهایی عضویت روسیه در این سازمان به توافق رسیده است. پاسکال لامی، مدیر کل سازمان تجارت جهانی، روز پنجشنبه گفت این یک سفر طولانی بوده، اما روسیه امروز برای عضویت در سازمان تجارت جهانی یک گام بزرگ برداشت. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد و در اینجا نوبت میرسه به دات‌کام. دات‌کام رو همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه و اجرا میکنه. برنامه ایست هفتگی که از امروز شروع به پخش میکنه. برنامه ایست که به دنیای مجازی، به دنیای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و خبرهای پیرامون اون میپردازه.
دات‌کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
دات‌کام قراره پنجره تازه‌ای باز کنه به جهان مجازی، به دنیای بی‌انتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات. یه مجله هفتگی که دنیای مجازی و شما کاربران و شهروندان اون رو دنبال می‌کنید. به نیازاتون پاسخ میده و از تازه‌ها قراره که براتون بگه. من فهیمه خضری‌دری هستم، با اولین شماره از این مجله هفتگی شما رو همراهی می‌کنم. سلام به شما شنونده که از همین اولین شماره این مجله شنونده دات‌کام هستید. بریم با هم ببینیم که در این مجله حالا چه خبر هست. پدیده‌های جهان مجازی، آدم‌هایی که با کمک جامعه مجازی امروز میلیون‌ها نفر در سراسر جهان اونا رو می‌شناسن. تازه‌های جهان مجازی، خبرهایی از همه جا. بعضیا داغشو دوست دارن. در هفته که گذشت داغ‌ترین موضوع‌های جهان مجازی چه بودند؟ روال این مجله اینطوری خواهد بود که هر هفته با چند تا خبر از تازه های جهان مجازی مجله رو با هم شروع میکنیم. حالا بریم با هم چند تا خبر برای این اولین مجله بشنویم. خود
هاتسوتو میشناسید؟ شاید بله، شاید هم نه. هنوز خیلی از کاربران اینترنت با این نرم افزار آشنا نیستن یا دست کم اونقدر که باید آشنا نیستن. اما این هاتسوت که به عنوان بهترین نرم افزار مدیریت شبکه‌های اجتماعی در سال 2010 هم معرفی شده، ببینیم که اصلاً چی هست. قبل از هر چیز دیگه بگم که هاتسوت برای شما کاربری که در ایران زندگی می‌کنید و در نتیجه با مشکل فیلترینگ آشنایید، شاید حتی خیلی بیشتر از بقیه کاربران اینترنتی به درد بخور باشه. این نرم افزار با رابط کاربری خاص خودش با توییتر یا فیسبوک ارتباط برقرار میکنه و به همین دلیل خیلی ساده اصلاً فیلترینگ روی اون هیچ اثری نمیتونه بگذاره. فقط در مرحله نصب هاتسوت شما باید وقتی دارید اکانت مخصوص خودتون رو به این نرم افزار معرفی میکنید، از VPN یا فیلتر شکن استفاده کنید و بعد از اون دیگه خیلی راحت و بدون فیلتر از طریق هاتسوت وارد فیسبوک یا توییتر بشید. آیفون بازها روی گوشی آیفونشون هم میتونن اپلیکیشن هاتسوت داشته باشن. ضمناً اینو هم بگم که هاتسوت یه نشان خیلی زیبا داره، جغدی که بالهاشو باز کرده. چه خارج از ایران باشید چه داخل ایران، به حال به همه موزیکایی که دوست دارید همیشه و فوری و راحت نمیتونید دسترسی داشته باشید. همه ما بالاخره کلی سیدی داریم یا توی کامپیوترمون موزیکای مورد علاقمون رو جمع میکنیم، اما گاهی هم پیش میاد که یک ورژنی از یک موزیکی هست که اصلا سیدیش پیدا نمیشه یا به هر دلیلی ما نمیتونیم یا نمیخوایم بخریمش. اون وقته که گوش کردن موسیقی از طریق اینترنت راه حل خیلی خوبیه. اگه میخواید با کیفیت خوب و آسون و راحت به موزیک مورد علاقتون گوش کنید، سری بزنید به iransong.com. تو این سایت میتونید با اسم خواننده مورد نظرتون دستور جستجو بدید. گاهی ممکنه اسم هنرمند رو اصلا فراموش کرده باشید یا آهنگی شنیده باشید که نمیدونید خواننده‌اش کی بوده، اما دوست دارید که اونو پیدا کنید و دوباره بشنوید. برای چنین موردی حتی میتونید یک کلمه از ترانه رو که شنیدید به موتور جستجوی ایران سانگ بدید و ترانه مورد علاقتون رو در این سایت پیدا کنید و گوش کنید. با اسم آلبوم هم میشه در این سایت ترانه ها رو جستجو کرد. و یکی دیگه از خوبیاش اینه که علاوه بر پخش موزیک، براتون متن ترانه رو هم نمایش میده. چی از این بهتر؟ خب خبرها رو با هم شنیدیم، حالا میریم به قسمت بعدی دات کام این هفته. ما هر هفته قراره یه موضوع از موضوعات بی پایان جهان مجازی رو انتخاب کنیم و کمی مفصل تر با هم دربارش حرف بزنیم. این بار موضوع پدیده های جهان مجازی رو انتخاب کردیم. آدمایی هستند یا بهتر بگم کاربرانی هستند که با استفاده از قدرت نفوذ بی‌نظیر جهان مجازی خودشون رو به تمام دنیا معرفی کردند. فیسبوک، توییتر یا بقیه شبکه‌های اجتماعی تونستن برای این کاربران مخاطب میلیونی به همراه بیارن. یکی از این کاربران جاستین بیبره، نوجوان خواننده و نوازنده کانادایی که در سال 2007 میلادی شروع کرد به گذاشتن یک سری ویدیو از کارهای خودش روی شبکه یوتیوب، به این هدف که دوستان و خانواده‌اش بتونن این ویدیوها رو ببینن. اما در واقع این سرآغاز راهی بود که این نوجوان پیگیر و علاقمند به موسیقی رو تبدیل کرد به یک پدیده پرطرفدار جهانی. در گفتگوی امروز دات کام که به سبک دنیای مجازی اسمش رو گذاشتیم چت، با احسان نوروزی، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، درباره جاستین بیبر و پدیده‌های جهان مجازی گپ می‌زنیم. احسان سلام، خوش آمدی به این برنامه.
سلام، خوشحالم که باهاتونم.
میخوایم که در این برنامه با هم یکم در مورد پدیده های جهان مجازی، پدیده های این شبکه اجتماعی عظیمی که حالا به شکل های مختلف تولید و باز تولید شده صحبت کنیم، چون این شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک که ما این همه داریم هر روز باش کار میکنیم، علاوه بر کارکردهای روزانه که تو زندگی ما دارن، یک سری پدیده های اجتماعی و جهانی هم معرفی کردن. کمی درباره این پدیده ها برای شنوندگان ما توضیح بده.
همونطور که گفتی یکی از ظرفیت‌های این شبکه‌ها با توجه به گستردگی بین‌المللی که دارن و تأثیرات خیلی چشمگیر، معرفی کردن همین استعدادهاست به جهان. تو این بخش صرفاً به پدیده‌هایی می‌پردازیم که با بهره‌گیری از همین ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی تونستن خودشونو به دنیا معرفی کنن. در واقع میشه گفت پدیده‌های نسل وب 2، کسایی که با استفاده از ابزارهایی مثل یوتیوب، مثل توییتر، مثل فیسبوک خودشون رو معرفی کردن و بعد تونستن به طرفدارای میلیونی توی سطح جهان برسن.
احسان، پس شاید با این توضیحی که دادی میتونیم به شنوندگانمون، به خصوص شنوندگان جوانی که کاربر کشور اینترنت هستن، این نویدو بدیم که دیگه در جهان امروز این شکلی نیست که واقعا مثل قدیما مثلا جوانهای خیلی با استعدادی بودن ولی دسترسی برای معرفی خودشون نداشتن، یا اینکه به هر یه سری امکانات هست تو همه جای دنیا، در اختیار گروه‌های خاصی قرار میگیره، ورود به اون گروه‌ها کار سختیه. شاید واقعا بتونیم این نویدو بدیم که شما کاربر اینترنت هر استعدادی که دارین با کمک اینترنت میتونین خیلی خوب اونو عرضه کنین و کلی هم مخاطب پیدا کنین.
واقعا میتونه اینجوری باشه، یعنی وقتی استعداد چشمگیر باشه و کاری که ارائه میشه، حالا تو هر زمینه‌ای صرف نظر از اینکه چی باشه، ممکنه شما خواننده باشی یا کسی که خیلی خوب مینویسه یا کسی که ایده های خیلی خوب داره برای پردازش، اینا رو میتونه معرفی کنه و اینا توی اون فضای کاربر ساخته، یعنی چیزی که در انگلیسی بهش میگن user generated content. وب دو اساسش همینه، اساسش تعامل کاربر است. وب دو یعنی سایتی مثل یوتیوب که همه محتواش از طریق کاربرای تولید میشه که اصلا مهم نیست در کجای دنیا قرار دارن، فقط باید دسترسی به اینترنت داشته باشن.
خب احسان، حالا بعد از این مقدمه میتونی یک نمونه هم برای شنوندگان ما بگی؟ من پیشنهاد میکنم که بد نیست از جاستین بیبر با هم صحبت کنیم.
آره، جاستین بیبر اتفاقا یکی از جالب ترین پدیده های وب دویه، یعنی در واقع از یه پسر نوجوان 17 ساله ای، از یه نسلی که در واقع میشه گفت بهش یکی از برجسته‌ترین پدیده‌های نسل وب دو، کسی که اساساً با یوتیوب به دنیا شناسونده شد. این از سال 2008 به عنوان یه چهره رسمی توسط یک شخصی به اسم آقای اسکوتر براون کشف شد. جاستین بیبر از نسلیه که مثلا پدرش و مادرش خیلی از صحنه‌های زندگیش، خاطرات زندگیش رو با هندیکم ثبت کردن و خب وقتی یه چیزی مثل یوتیوب ظهور کرد و امکان این بود که این خاطرات رو بخوان توی فضای مجازی هم قرارش بدن، از این امکان استفاده کردن. طبعا وقتی مادر جاستین بیبر مثلا داشت ویدیوهای ساز زدنش یا خوندنش رو میذاشت توی یوتیوب، به این فکر نمیکرد که میخواد پسرش رو به کل دنیا بشناسونه، ولی خب این اتفاق افتاد، این استعداد کشف شد و در سال 2008 و در فاصله کمتر از 3 سال الان جاستین بیبر پدیده کاملا جهانیه و در واقع شاید بشه گفت خودش یه رسانه خیلی بزرگه. امروز توی فیسبوک الان که من دارم چک میکنم 36 میلیون و 700 هزار تا فن داره، یعنی بیشتر از خیلی از آدمای دیگه. یکی از پربیننده‌ترین صفحات فیسبوک همین الان نزدیک به 1 میلیون نفر دارن صفحهشو میبینن و تو صفحهش مشغول کامنت گذاشتن یا لایک زدن یا تعاملن و رشد هفتگیش هم تقریبا 177,000 است، یعنی هر هفته 177,000 نفر به این صفحه اضافه میشن. توی مقالات مختلفی که رسانه‌های مختلف نوشتن گفتن که حتی تأثیری که جاستین بیبر مثلا توی فضای مجازی داره، حالا از نظر گستردگیش از خیلی از شخصیت‌های سیاسی مثلا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یا دالائی لاما بیشتره. خب این خیلی جالبه برای یه پدیده که فقط 17 سالشه و فقط 3 ساله که به دنیا شناسونده شده. جاستین بیبر توی توییتر 13 میلیون و 522000 خورده ای فالوور داره که در واقع چندین میلیون نفر بیشتر از باراک اوباما یا خیلی از آدمای دیگه است.
خب من یکی از آخرین نفرایی بودم که به صفحش لایک دادم، فکر میکنم از اون 36 میلیون و 770 و نمیدونم چند هزار و 307 نفر، من نفر 307می باشم. احسان، برام سوال بود وقتی که پیج جاستین بیبر رو میدیدم که خب این نوجوان 16 ساله چه کار کرده که انقدر مخاطب جذب کرده؟ آیا این ویژگی شبکه اجتماعیه یا اینکه ویژگی خود این آدمه؟ چون خب خیلی ها هستن که توی این شبکه اجتماعی صفحاتی دارن یا به هر حال دارن فعالیت هایی میکنن، آیا میتونیم بگیم پیگیرتر از بقیه بوده؟ آیا الزاماً مستعدتر بوده؟ ویژگی کدوم اینا، شبکه اجتماعی بیشتر به جاستین بیبر کمک کرده یا این آدم هر جای دیگه هم بود شاید میتونست که همینقدر پیشرفت کنه؟
ببین، تلفیقی از همه ایناست. توی زمینه‌های سیاسی و اجتماعی هم که بحث میشه همیشه دیدگاه‌ها بین همین چیزا میچرخه که آیا واقعاً این شبکه اجتماعی که مثلا در تونس انقلاب کرده یا در مصر یا استعدادهایی وجود داشته و اینا زمینه بروزش رو فراهم کرد. به نظر من تلفیقی از همه ایناست. این آدم به هر حال چهره خیلی زیبایی داره که برای خیلی از آدمای دنیا که دست کم تو سن و سال خودش هستن میتونه جذاب باشه. استعداد چشمگیری داره، ارتباطات خیلی خوبی پیدا کرده بعد از این شناسایی شده، در واقع کشف شده استعدادش، به شبکه‌های خیلی خوبی وصل شده و در کنار همه اینها شبکه اجتماعی تونسته فضای خیلی مناسبی بهش بده برای تبلیغ. به نظر من همیشه چه جاستین بیبر باشه چه بررسی انقلاب مصر، باید اینو دونست که شبکه اجتماعی در این وسط معجزه خاصی نمی‌کنه، ولی یک بستر خیلی خیلی بزرگی رو برای گسترش فعالیت‌ها و ایده‌ها و استعدادها فراهم می‌کنه.
احسان نوروزی بود، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهمان این هفته دات‌کام. با هم درباره پدیده‌های جهان مجازی حرف زدیم. در این مجله دات‌کام هر هفته سری هم بزنیم به موضوعات داغ هفته در جهان مجازی، از فیسبوک و توییتر گرفته تا گوگل پلاس و بقیه شبکه‌های مجازی. برای این کار من با دو همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هر هفته میزه گردی تشکیل میدیم و با هم نگاهی میکنیم به داغ‌ترین موضوعهای مطرح در فیسبوک، توییتر یا بقیه شبکه‌های اجتماعی. خوبیش اینه که اگه شما کاربر فیسبوک باشید، کاربر توییتر باشین، براتون مرور میشه، شاید هم براتون جالب باشه، شاید اصلا با ما تماس بگیرید و بخواید که خودتون هم موضوعی رو پیشنهاد بکنید که به نظرتون داغ بوده در این شبکه‌ها. و اگر هم که نباشید، به هر حال حتما اسم این شبکه‌های اجتماعی به گوشتون خورده، شاید که علاقمند هم شدید که شما هم به جمع این کاربران مشتاق بپیوندید. برای این هفته همکارانم حامد پارسی و مانیا منصور در استودیو کنار من هستن. با هم میزه گردمون رو شروع میکنیم. خیلی خوش اومدید بچه ها به دات‌کام.
خیلی ممنون، مرسی از دعوت شما و خوشحالیم که در این برنامه هستیم.
منم خوشحالم که تو این برنامه فرصت دیگه پیش میاد که با کاربران شبکه‌های اجتماعی که رادیو فردا رو هم دنبال می‌کنن بتونیم گپ و گفتی داشته باشیم.
توی هفته گذشته در فضای مجازی، حالا اگه از فیسبوک بخوایم شروع بکنیم، من فکر می‌کنم که بحث برف و بارون خیلی شدید بود. یعنی این بارونی که در تهران بارید و بعدم برفی که بارید همه رو خیلی هیجان زده کرده بود.
عکس‌های زیادی اومد توی فیسبوک، کاربران فیسبوک عکس‌های شخصیشون رو گذاشته بودن، بعضی از بالکن خونه‌شون عکس گرفته بودن از برفایی که روی کوه هست یا روی خیابون. الان حتی میبینیم که یه مقدار برف نشسته و کلا خیلی هیجان زده شده بود فضای فیسبوک.
بعدم عکس‌ها مخلوطی بود از پاییز و زمستون، یعنی برگ‌های پاییزی زیبا توی برفا بودن و خب خیلی تهران قشنگ شده بود. شاید که بخوایم از مخاطبان این برنامه و به طور کلی مخاطبان رادیو فردا هم که اگه اونا هم عکس زیبایی دارن از برف تهران بر ما بفرستن.
دقیقاً من می‌خواستم همین خواهش رو از مخاطبان این برنامه داشته باشم که اونها میتونن عکس هایی که به این مناسبت یا به مناسبت های مختلف میگیرن رو برای ما ایمیل کنن یا در صفحه فیسبوک ما قرار بدن. ما به نحوی که اونها دوست داشته باشن عکس ها رو منعکس میکنیم، هم در وبسایت رادیو فردا هم در صفحات اجتماعیمون در فیسبوک.
خیلی هم خوب. مانیا تو دیگه چه دیدی از مباحث داغ هفته؟
فکر کنم داغ‌ترین مسئله که این روزا خیلی بین کاربران به بحث و گفتگو گذاشته شده بود، این مسئله احتمال حمله نظامی بود که این روزها خیلی مطرح شد. موافقان و مخالفان خودش رو پیدا کرده و صفحاتی هم ایجاد شده، از جمله یک صفحه ما موافق حمله نظامی به رژیم ایران هستیم و مخالفین هم صفحات خودشون رو دارن.
بله، اینم بحث داغی بود. در کنارش حامد، بحث حج هم خیلی داغ بود، بحث عید قربان، مخالفان عید قربان، موافقان با هم خیلی دعوا می‌کردن. کاربران
عکسای زیادی هم گذاشته بودن، عکسای گوسفندا رو، کاریکاتورای زیادی هم بود.
و تو داشتی به من میگفتی قبل از برنامه که گفته بودن بگیم عید قربان تداره.
بله، یه کاربری یه عکسی انداخته بود از یه خانم خیلی زیبا که گوسفندی رو بغل کرده و گفته من پیشنهاد میکنم به جای این که بگیم عید قربان، بگیم عید قربان صدقه و به جایی که گوسفند رو بکشیم بیایم قربون صدقه همدیگه بریم و بیشتر همو دوست داشته باشیم.
ولی در همین اثنا من یه عکسی دیدم که خیلی این روزها در فیسبوک شیر شده بود، به اشتراک گذاشته شده بود. اون برمیگشت به یک نمایشگاهی که حدود یک ماه پیش در تهران برگزار شد، نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال. یک ستون نمادینی ایجاد شده بود و روی اون نوشته شده بود یوتیوب. سنگ‌ها و سنگریزه‌هایی به سمت اون پرت می‌کردند که فکر می‌کنم با توجه به اینکه الان ایام حج هست و بحث رمی جمرات و اینها، دوباره کاربران به یادشون افتاده بود که این عکس یک ماه پیش رو با هم دیگه مرور کنن.
دو سه تا ستون بود، یکیش هم بود فیسبوک، یکیش هم بود گوگل. بله،
خیلی عکسای جالبی بود و خب یه مقدارم خنده‌دار بود کلا سنگ پرانی بینا. اما مانیا، در مورد فیلم جدایی نادر از سیمین هم فکر میکنم این که این فیلم نامزد شده برای اسکار از طرف سینما ایران، به حال تو فیسبوک
نماینده ایران، بله نماینده ایران،
نماینده ایران در اسکار، فکر میکنم هنوز حرف روش زیاده.
بله، این فیلم همچنان یکی از موضوعات خیلی داغ شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک یک صفحه‌ای به عنوان حمایت از فیلم جدایی نادر از سیمین به عنوان نماینده ایران به مراسم اسکار که چندین هزار نفر هم عضو داره و توی این صفحات آخرین خبرهای مربوط به این فیلم منعکس میشه، از جمله جوایزی که میگیره، جشنواره‌هایی که در اون شرکت میکنه، استقبال مردم در کشورهای مختلف، اکران این فیلم در کشورهای مختلف و از جمله رایزنی‌هایی میشه در مطبوعات غربی یا خود امریکا در مورد اینکه این فیلم احتمال اینکه جزء 5 نامزد نهایی باشه بسیار زیاده. تمام این مقالات تو این صفحات هست.
شما هم خودتون در صفحه فیسبوک رادیو فردا یک نظرسنجی داشتید در این زمینه حامد، درسته؟
بله، یکی دو هفته پیش بود اگر اشتباه نکنم.
آره، یه حدودا 10 روز پیش بود یه نظرسنجی گذاشتیم که نظر کاربرامونو بدونیم و حدود بیش از 1000 نفر شرکت کردن
که فکر میکنم اکثریت هم شانس رو به این داده بودن که جزء یکی از 5 فیلم نهایی هست.
بله، 961 نفر گفتن که این فیلم در میان 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی یا غیر انگلیسی زبان اسکار خواهد بود. 131 نفر گفتن اسکار رو هم میگیره و 53 نفر هم گفتن نه، نخواهد بود در اون میان اون 5 فیلم.
اما من فکر می‌کنم یه موضوع داغ دیگه چی بود مانیا؟
یه موضوع داغ دیگه دوستداران آکادمی موسیقی گوگوش و خانم گوگوش هست که
شلوغش کردن.
خیلی خیلی در فیسبوک خیلی سر و صدا می‌کنن. هر هفته که یکی از این بچه‌ها میره کنار در این آکادمی یه موجی را میفته که نه بعد میرفته، یه ده میگن نه بعد میرفته. بیشترش در مورد این آقای آرمین بوده که وقتی که کنار رفت خب خیلی ناراحت شدن، نظرسنجی زیادی شد، صفاتی درست کردن که نه بعد آرمین رو برگرد، ما خواهان بازگشت آرمین هستیم، که صدها نفرم عضو دارن. از جمله چیز خیلی جالبی که من دیدم این که یک سوالی مطرح کردن، آیا به این عنوان آیا حذف آرمین از آکادمی موسیقی گوگوش رو عادلانه میدانید؟ که 41,000 نفر گفتن نه و حدود 4,000 نفر هم گفتن بله. ایشون بعد میرفته کنار.
عجیبی بود، یعنی من فیلم اون برنامه آکادمی گوگوش رو دیدم حتی خود خانم گوگوش و آقای خلطانی
بله
هم
شوکه شده بودن
از اینکه رأی نهایی این بود که آرمین کنار بره.
خب به هر حال بر اساس آنچه که رأی مردم هست این اتفاق
بله
میفته دیگه. بنابراین رأی مردم رو باید
احترام بذاره.
بسیار خوب، حامد پارسی و مانیا منصور همچنان همراه من هستن در این مجله .com، مجله دنیای مجازی رادیو فردا، و حالا میخوایم با هم بپردازیم به یک بحث یه مقدار مفصل تر، بحث گوگل ریدر و اتفاقی که در همین اواخر افتاد و خیلی ها رو شوک کرد. حامد، فکر کنم هیچ کس بهتر از تو نتونه خیلی مختصر مفید توضیح بده که اصلا چه شد و بعدم این موجی که راه افتاده یکم با هم صحبت کنیم راجبش.
خب من باید اینجا اول یک تعریف خلاصه از گوگل ریدر یا به قول خیلی از کاربرهای ایرانی گودر بکنم. گوگل کاری که با گوگل ریدر یا گودر کرد این بود که یک فضای آنلاین ایجاد کرد، فضایی که شما میتونستید در اون ببینید که دوستانتون چه خبرهایی رو میبینن، کدوم یکی از اونها رو با شما به اشتراک میذارن، درباره کدوم یکی از اونها نظر خاصی دارن، نظر موافق یا مخالف دارن. از این طریق نه تنها چیزهایی رو که خودتون دنبال میکردید بتونید دسترسی داشته باشید بهش، بلکه بدونید که دوستان شما چه چیزهای دیگری رو دنبال میکنن در فضایی و چه چیزهایی براشون مهم هست. منتها با تغییرات جدیدی که در گوگل اتفاق افتاده از زمانی که گوگل پلاس راه اندازی شد در ماهای گذشته، گوگل تصمیم گرفت که این امکانات اجتماعیش رو یک کاسه کنه که به نوعی گوگل پلاس رو بتونه عرصه‌ای بکنه برای تعامل اجتماعی بیشتر کاربرانش.
خب حالا حامد، اگر که این فقط یه تغییراتی بود که گوگل تشخیص داد باید انجام بده، گوگل پلاس و گوگل ریدر رو به قول تو یک کاسه بکنه، چرا انقدر بین کاربرای ایرانی سر و صدا تولید کرد؟ خیلیشون اعتراض کردن، ناراحت بودن بابت این موضوع.
شاید یکی از دلایلش این بود که یکی از امکاناتی بود که کاربران ایرانی که دچار فیلترینگ هم هستن میتونستن اون رو دور بزنن. کم کم خیلی پرطرفدار شد و کم کم خیلی ها حتی از وبلاگ هاشون کوچ کردن به گودر، نکاتشون رو در اونجا به اشتراک میگذاشتن با دوستانشون، در اونجا فیدبک خیلی سریع میگرفتن و یک فضای اجتماعی مجازی خیلی خوبی برای کاربران ایرانی ایجاد کرده بود. همینطور که گفتی توی کاربران ایرانی هم اعتراضات زیادی داشتیم، در وبلاگ ها منعکس شد، در خود گودر تا لحظات آخری که کار میکرد کاربران دنبال میکردن این موضوع رو. و حتی جالبه برات بگم که خیلی از کاربران ایرانی میدونن که برخی از مدیران گوگل هم جز گوگل پلاس هستند و پروفایلشون در دسترس هست. کاربران ایرانی هم حتی به زبان فارسی و با خط فارسی میرفتن اونجا، انواع واکنشا رو داشتن، از التماس کردن که این کارو نکنید، دنیای ما رو خراب نکنید، تا استدلال کردن که به چه دلایلی فکر می‌کنن این کار غلطه، تا حتی یکم تندتر در واقع از الفاظ و واژه‌های استفاده کردن که شاید ترجمه‌ش هم برای آقایونی که گوگل رو اداره می‌کنن چندان ساده نباشه.
بسیار خوب، ولی به حامد ظاهرن یه افزونه ای بعدن درست شد برای بازگشت.
بله، بعدن به ابتکار بعضی از کاربرهای ایرانی افزونه ایجاد شد که به شما امکان میداد که دوباره کسانی که در لیست دوستان شما هستند رو، محتوایی که به اشتراک میگذارن رو ببینید. ولی چیزی که تا الان من در برخورد با این افزونه و تغییری که ایجاد شده دیدم اینه که شما درسته که میبینید، من میتونم ببینم که تو فهیمه چه چیزایی شیر کردی وقتی در لیست دوستان من هستی، ولی باز در این حال این امکان که کامنت بذارم، نظر خودم رو بذارم روی مطالب، از من سلب شده.
خب من خیلی تشکر میکنم از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که ما رو همراهی کردن در این بحث و درباره همین موضوع گودر و جریان یکی شدنش با گوگل پلاس گپ کوتاهی هم زدم با یک کاربر خیلی جدی و پیگیر گودر، مریم خانم، نویسنده وبلاگ مریم اینا. مریم از جمله کاربرانی بود که تا آخرین لحظه‌های گودر هنوز هم در فضای گودر بود. از مریم درباره این تجربه پرسیدم.
من داشتم حالا یه کار دیگه رفع می‌کردم، کامپیوترم باز بود و اینا و گوگل دیدم مثل همیشه صفحش باز بود. توی فیسبوک و جای دیگه دیدم که مردم دارن میگن که بچه‌ها گوگل دیده تموم شد، گرفتیم تموم شد، خداحافظ. رفتم کم دیدم من هستم هنوز، یعنی میاد و چیزا رو میبینم و اینا. برای بچه ها کامنت گذاشتم که خب ما که هستیم، ولی که بچه ها گفتش که نه، اگه که اینو ببندی دیگه تموم شده، نه اگه که میخوای بمونی بازش نگه دار. من نبستم، سفر نبستم. من تا اون شب مثلا حالا تا یه دو سه ساعتی بودم و نگاه میکردم ببینم کیا موندن کیا نموندن. اون شب مثلا 10-20 نفری بودن. یه فضای خیلی جالبی بود، این که ما مثلا یه سری بازمانده هستیم از یک بعد از یک فاجعه، حالا باید اینجا بمونیم و مقاومت کنیم و یه فضای خیلی بامزه. حالا بعد فردا صبحش من کامپیوترمو خاموش نکرده بودم و لپتاپمو نبسته بودم، باز نگاه کردم هستم هنوز. و خلاصه من بعد از 2 روز اینو از دست دادم. خیلی بد بود دیگه. بعد رفتم حالا مثلا توییت کردم و کامنت جای دیگه گذاشتم که تموم شد و اینا.
به ما بگو وقتی که اون سفر رو از دست دادی، در واقع چه چیزایی رو از دست دادی؟
وقتی که اون سفر از دست دادم، وقتی دوباره برگشتم و به گوگل دوباره شدم، دیگه اینجوری بود که همونطور که گفتم دیگه نمیتونستم نوت بذارم، مسئله بقیه رو شیر بکنم، لایک بزنم، یعنی در واقع ارتباطم رو با بقیه کسایی که دنبالشون میکردم از دست دادم. یعنی دیگه اینجوری شد که این جامعه دیگه به هم وصل نبود. یعنی الان مثلا خیلی ها هستن که من به اسم نمیشناسمشون، به یه آیدی میشناسم و دیگه اونو نمیتونم پیداش بکنم. یعنی این اتفاقیه که برای این جامعه افتاده. یعنی
خب پس اینطوری میشه گفت که شما گودریا حافظتون رو در واقع از دست دادین. بر ما بگو که حالا تکلیف به قول خودت بچه های گوگل ریدر چی میشه؟ کجا قرار برن؟
اونا که هم دیگر میشناسن، جمع شدن، یه فکرهایی کردن که حالا یه جایگزینی پیدا بکنیم، بریم یه جای دیگه برای خودمون جمع بشیم و اینا. اما من فکر میکنم خب این اتفاق نخواهد افتاد. توی گوگل پلاس هم باز میبینم همه قهر میزنن که این چه جورشه، مثلا حالا اصلا هیچ ربطی به اون چیزی که قبلا بود نداره، اصلا فضاش فرق میکنه، فضاش اینجوریه که تو با یکی دوست باید بشی حتما، بعد جوری نیست که تو به خاطر اینکه کسی سلیقه کسی میپسندی بخوای دنبالش کنی، اون باید قبول بکنه که تو دنبالش بکنی. خیلی عجیبه.
و شما بچه‌ای که توی گودر خیلی فعال بودید، فیسبوک براتون چطوریه؟
مدل گوگل ریدر در متنه، فیسبوک هم چیزای دیگه هم داره، یعنی چیزایی که تمرکزتو به هم میزنه، عکسای شخصی میاد، نمیدونم میاد که کی با کی دوست شده، کی با کی مثلا حالا کی چیو لایک زده. اما اون چیزی که مهم بود توی گوگل ریدر بیشتر محتوا بود، چون از فضای وبلاگی وبلاگ ها رو که مینوشتیم و گفتیم فکر کردیم که خب خیلی جالبه دیگه، این یک حالت داره که ما خروجی اینا رو میخونیم، پس میایم اینا رو میذاریم بغل هم، همه رو با هم دیگه میخونیم. اما توی فیسبوک فرق میکنه. توی گوگل ریدر یکی از روش‌های دور زدن فیلترینگ بود و خب بچه‌ها خیلی الان توی ایران خب ناراحت چیزن، تحت فشارن.
خیلی متشکرم مریم، نویسنده وبلاگ مریم اینا همراه ما بودی در این برنامه. حالا ببینیم که شما گودر بازه از این به بعد چه کار میکنید و ما هم اینجا در .com خبرهای شما گودربازها رو دنبال خواهیم کرد. با این گپ گودری به پایان اولین شماره از مجله .com هم میرسیم. من فهیمه خضری‌دری در پایان این مجله با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که حتما با این برنامه در تماس باشید، نقد، نظر و پیشنهاد خودتون رو به ما بگید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو میدونید، اما باز تکرار میکنم: 2042-02-2112-41-13.